اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. میتا نوتسن، معاون دفتر یونما در کابل، گفته که فرصت دختران افغان بیشتر از این نباید ضایع شود و آنها اجازه یابند تا هر چه زودتر به مکتب بروند. بر اساس اعلامیه یونما، نوتسن این سخنان را دیروز چهارشنبه در دیدار با شماری از مسئولان دختر و نمایندگان زنان در کابل ابراز کرد. او تاکید نمود که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان و نفع تمامی افغان ها است. وزارت خارجه حکومت طالبان از توافق با مقامات چین و پاکستان روی احیای نشست های سه جانبه خبر داده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیشب در توییتر خود نوشته که توافق در این مورد میان وزیران خارجه سه کشور صورت گرفته است. برای نخستین بار در سال 2017 میلادی، شی جینپینگ رئیس جمهور چین در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان، از آمادگیش برای راه اندازی نشست های سه جانبه میان سه کشور سخن گفته بود. چهارمین معموله کمک های بشردوستانه ترکیه زیر نام کاروان مهربانی چهارشنبه از انقره به مقصد افغانستان حرکت کرد. 25 سازمان غیر دولتی ترکیه این کاروان عامل مواد خوراکی، لباس و ادویه را آماده کرده و اداره تنظیم رویدادهای اضطراری ترکیه مسئولیت هماهنگی آن را به عهده دارد. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آخرین معلومات نفوذ این کشور به 34 میلیون و 300 هزار تن میرسد. به گفته این اداره، جمعیت افغانستان متشکل از 17.5 میلیون مرد و 16 میلیون و 800 هزار زن است. و انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 2 میلیارد نفر در ساحات جنگی زندگی میکنن و جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در حال حاضر با بلندترین آمار درگیری های خشونت آمیز روبرو است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای گوترش دیروز با اشاره به درگیری ها در یمن، سوریه، میانمار، سودان، آیتین، منطقه ساحل افریقا و اوکراین گفت که یک مصیبت بنیاد نظم جهان را تکان می دهد. آنچی در ادامه برنامه مشنوید. بزرگترین تقاضای کمک سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان، موضوع اصلی گفتگوها در اجلاس امروز ژنو.
نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند.
اما چرا این کمک ها به حکومت طالبان داده نمی شود؟
خود طالبان میشه که سوء استفاده از کمک ها بکنند.
خواست دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی از هر گونه اعتبار دهی به حکومت طالبان بپرهیزه.
اول اینکه افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دو، ما در افغانستان تولید نداریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
اینها اما دلیل بسته شدن 40% فارم مرغداری در ننگرهار و بیکاری 1500 نفر. افزایش خشونت در پاکستان و کشته شدن 8 سرباز اردو.
دهشتگرد حمله کرده و
حراس‌افگنان بر قرارگاه شبه نظامیان حمله کردند.
در ادامه،
من احساس دخترای سرزمین خود درک میکنم.
با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 به وقت افغانستان شد. شما این خبرها، گزارشها و ویدیوها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و تماشا کرده میتونید. آدرس ما radioazadi.com. امروز پنجشنبه 31 ماه مارچ مصادف است با 11 ماه حمل. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. قرار است که کنفرانس بین‌المللی به هدف جلب کمک به افغانستان امروز پنجشنبه در ژنو سوئیس به گونه مجازی آغاز شود. سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر این کنفرانس را میزبانی می‌کنند. قرار است که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این کنفرانس را افتتاح کند. جعفر احمدی با گزارش در این گزارش توضیحات می‌دهد.
سازمان ملل متحد خواهان اختصاص یافتن 4,400,000,000 دلار به افغانستان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این بزرگترین تقاضای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بشری در یک کشور است. ینس لیارکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است که تا کنون تنها 13% این پول از سوی کشورها وعده شده. او افزوده است که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان در پروژه ها مصرف خواهد شد. رویترز گزارش می دهد که در کنفرانس امروز در ژنو به هدف جلب کمک ها به افغانستان در حال بحث می شود که ممانعت طالبان از آموزش دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سبب افزایش نگرانی کشورها در مورد وضعیت افغانستان شده است. پیش از این در گزارش آمده است که شاید سختگیری های اخیر طالبان سبب روگرداندن جامعه جهانی از افغانستان شود، کشوری که شهروندانش به کمک های جهانی سخت نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نزدیک 23 میلیون افغان با فقر شدید روبرو هستند و 10 میلیون کودک هم برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند. بریتانیا چهارشنبه وعده کمک 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار به افغانستان داد تا از آن برای تهیه مواد غذایی و دیگر کمک‌ها استفاده شود. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، هنگام اعلام این کمک گفت که یکجا با شرکایشان برای کمک به افغانستان هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. آنسو ین اگلاند، سرمنشی شورای مهاجران ناروی، از تمویل کنندگان خواهان کمک شده و افزوده که کنفرانس بین المللی مجازی در ژنو فرصت است برای نشان دادن این که به گفته او در لحظات تاریک در کنار افغانستان می ایستند.
شما شنیدید که شهر ژنو سوئیس امروز پنجشنبه میزبان کنفرانس بین‌المللی مجازی به هدف جلب کمک‌ها به افغانستان خواهد بود. سازمان ملل متحد از برگزار کنندگان این کنفرانس خواهان اختصاص یافتن 4,400,000,000 دلار به افغانستان شده، جایی که به گفته این سازمان نزدیک به 23 میلیون تن با فقر شدید روبرو هستند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که هیچ بخش کمک ها در اختیار حکومت طالبان قرار داده نمی شود و کمک ها به گونه مستقیم از سوی مؤسسات امدادرسان انجام خواهد شد. جعفر احمدی در مصاحبه از محمد ایساق اتمر، استاد در یکی از پانتونهای برلین، پرسیده است که چرا سازمان ملل متحد نمیخواهد کمک ها در اختیار طالبان قرار داده شود. او با پاسخ میگوید:
ما فکر میکنم هنوز جهان در قسمت برسمیت شناختن طالبان و حکومت طالبان به توافق نرسیدن. اگر این کمک ها مستقیمن به حکومت طالبان میره، در حقیقت یک نوه راه باز میشه برای که کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت بشناسند. از خاطر ما فکر میکنم بودی که خود طالبان میشه که سوء استفاده از کمک ها بکنند، چون مسئله حقوق بشری و همچنین تعلیم دخترها یک مسئله بسیار اساسی است بر جامعه جهانی. بودی که جامعه جهانی هم میخواهد که کمک‌ها بدون مداخله حکومت طالبان بعد از رس مردم قرار بگیره، تا اینکه به افراد و اشخاص مستحق برسه. اگه گویا از طرف دولت طالبان بیره، احتمال از این ممکن است که طالبان با اون سربازای خود این کمک‌ها را توزیع بکنند.
طالبا برای کسب اعتماد جامعه جهانی و ای که بر رسمیت شناخته شوند، مشخصا چه گام‌هایی را باید بردارن؟
طالبا در توافقی که در دوحه با طرف امریکا داشتن و این توافق در کنفرانس های مسکو و در پیکن و در اسلام آباد بار بار تکرار شد که این کنفرانس امریکا، روسیه، جنوب پاکستان و چین، تریویکا در اونجا اینمی کشورها اطراف افغانستان اینا به این توافق کردن که اینا نظام امارت در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و این هم در توافق نامی دوحه بین امریکا و بین طالبا بسیار واضح هست که امریکایا هر حکومت را که طالبا اونجا بیارن و او امارت باشه او را به رسمیت نخواست شناختن و در اون توافق آمده بود که حکومت همشمول مذاکرات بین الافغانی و تضمین از این که طالبا از افغانستان گروپ های دهشت افکن اجازه نتن که اینا کشورهای دیگر را تهدید بکنن. امروز طالبا تنها زبانی که قدرت سیاسی را دست گرفتن با او سی مورد دیگر پشت پا زدن، اما این در حال است که این توافق در مجالس تریویکا تایید شده که این هم حکومت بر از اینا پذیرفتنی نیست و در پولیسی که این موارد است مسئله گسترش تروریسم است که امروز هم تشویش کشور همسایه روسیه و چین در این قسمت بسیار جدی است. می به طرف طالبا اظهار شده که طالبا در این قسمت عملی قدم بردارن. من فکر میکنم یکی از مواردی که وزیر خارجه چین به کابل سفر داشتن امی مورد بوده که چینایا در مورد ایغورها و ترکستان شرقی تشویش و نگرانی خود دارند که طالبا تا هنوز قدم عملی در مورد از اون بر نداشتن.
اسحاق اتمر استاد پوانتون در برلین بود که درباره چگونگی کمک های بشری به افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته که به دلیل ممانعت طالبان در برابر آموزش دختران بر سفر مقامات حکومت طالبان محدودیت وضع کنند. این سازمان در اعلامیه گفته که کشورها باید از هر گونه اقدام برای اعتباردهی به طالبان بپرهیزند. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
در ادامه واکنش ها به محروم شدن دختران مکتب بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، حالا دیدبان حقوق بشر می گوید که جلب سفر مقامات حکومت طالبان به بیرون از افغانستان گرفته شود. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش اجازه نداد که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن طرح جامع در این مورد می ماند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. ایالات متحده هفته گذشته گفتگوهای برنامه ریزی شده با نمایندگان طالبان در قطر را لغو کرد که در نتیجه جلب کمک چند صد میلیون دلاری به افغانستان گرفته شد. همین گونه بانک جهانی به روز چهارشنبه تمویل چهار پروژه به ارزش 666 میلیون دلار را به تعلیق درآورد. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر چهارشنبه از کشورهای جهان خواست که به مقامات حکومت طالبان اجازه سفر به بیرون از افغانستان ندهند. او همچنان خواست که با مقامات طالبان دید و بازدید صورت نگیرد، زیرا به گفتش سبب اعتبار دهی به طالبان می شود. هیدربار به گونه مشخص از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی خواست که در این بخش اقدامات جدی کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواهان حمایت تمویل کنندگان از تمام تمامی گروه های حامی حقوق زن در افغانستان شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ولایت ننگرهار بسیاری از فارم های مرغداری بسته شده و حدود 1,500 تن هم بیکار. این که دلیلش چیست در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
اتحادیه فارم های مرغداری در ولایت ننگرهار میگوید که بحران اقتصادی و افزایش نرخ مواد سبب بسته شدن حداقل 40% فارم ها در این ولایت شده است. حسیب الله ترکی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی در باره دلیل غیر فعال شدن فارم ها بیشتر گفت.
یا خب افغانستان که اقتصادی بحران ده بود و این مخبرات
اول این که افغانستان دچار بحران اقتصادی است. دو ما در افغانستان تولید نداریم و از کشورهای همسایه می آوریم. قیمت مرغ در پاکستان بلند رفته و یک هفته است که از پاکستان وارد نمی شود. افزایش مواد خام در جهان نیز تأثیر خود را دارد.
خام و مواد و قیمتی هم چی پتوله نلایی که در
آقای ترکی افزود که گران بودن دانه مرغ هم سبب می شود که مالکان فارم‌های مرغداری افغانی با پاکستان رقابت نتوانند، زیرا به گفته او اکثرا مرغ‌های بزرگ از پاکستان به افغانستان وارد می شود. بسیاری از مالکان فارم‌های مرغداری در ننگرهار هم میگویند که فارم‌های خود را بستند و کارگران را هم رخصت کردند. بر اساس گزارش‌ها در کنر نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان از میان بیش از 350 فارم مرغداری 150 فارم غیر فعال شدند. مالکان این فارم ها می گویند که در گذشته عاید زیاد به دست می آوردند و زمینه کار را نیز به کارگران فراهم کرده بودند.
آوازخوان آهنگ مینای من احمد مرید در برنامه سرود و سخن امروز.
و بعد از این آهنگ دیگه عشق ما با مینا شروع شد و هم جورنالیستا و هم اخبار و همراه ما که مصاحبه میکنن میگنم خصوصی مینا شروع شد.
وعده ما ساعت 11:15 پیش از چاشت. حال هم یک گزارش منطقه‌ای. طالبان پاکستانی چهارشنبه اعلام کردند که در ماه رمضان عملیات علیه نیروهای امنیتی آن کشور را راه اندازی می کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این اعلام پس از آن است که به گفته اردوی پاکستان دست کم 8 سرباز اوایل 30 ماه مارچ یعنی دیروز در حمله شورشان کشته شدند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است که عملیات بهاری این گروه به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و همکارانشان در روز نخست ماه رمضان آغاز خواهد شد. یک شنبه یا دوشنبه روز اول رمضان خواهد بود. به گفته خراسانی عملیات شامل حمله های انتحاری، کمین ها، ماین‌گذاری و حملات هدفمند می شود. چند ساعت پیش از این اعلام تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله ای را پذیرفت که در آن به سربازان پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان تلفات رسید. وقار احمد مقام محلی پلیس بر رادیو مشال چنین گفته است:
دهشتگرد حمله کرده و
حراس افغانان بر قرارگاه شبه نظامیان حمله کردند. در این حمله 3 سرباز شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند و 3 مهاجم به قتل رسیدند.
مقابله که اغه هم هلاک شدید.
اما با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در رویداد اوایل 30 ماه مارچ دست کم 6 سرباز کشته شدند. رادیو دیوا اما به نقل از مقامات پاکستان گزارش داده که دست کم 9 تن از نیروهای پاکستان به شمول یک افسر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مدعی شده که در این رویداد بیش از 30 سرباز کشته یا زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس تحریک طالبان پاکستان در ماه‌های اخیر حملاتش را در آن کشور افزایش داده است. حکومت پاکستان یک سلسله مذاکرات را اواخر سال گذشته با شورشان انجام داد و به توافق آتش بس دست یافت، اما توافق در هم شکست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته صحبت داریم از محدودیت رسانه ها. یک کارمند بخش رسانه ها گفت
طالبان با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند.
تیم فوتبال دختران افغان در بریتانیا با تیم زنان عضو پارلمان بریتانیا به میدان رفتند، اما فکر این دختران با هم قطارانشان در افغانستان است. کپتان این تیم گفت
من احساس دخترای سرزمین خود درک میکنم و امیدوار هستم این چیز خاتمه پیدا بکنه.
قبل از همه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به کنفرانس امروز تعهدات بشردوستانه با افغانستان توجه کرده می نویسد امروز 31 مارچ سران حکومت ها برای کمک مالی و درخواست کمک های بشری با افغانستان گرده هم می آیند، اما در این کنفرانس به طور قطع که در مورد اقدامات ساده بحث نخواهد شد که به بانک مرکزی افغانستان اجازه برداشت حدود 150 میلیون دلار در ماه از ذخایر افغانستان داده شود. این کنفرانس مجازی امروز از ژنو در حال توسط آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد افتتاح می شود که حاکمان اسلامگرای افغانستان در هفته گذشته از بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران خودداری کردند. سازمان ملل متحد به طور مشترک با بریتانیا، جرمنی و قطر از این کنفرانس میزبانی میکنند. این کنفرانس در حال دایر می شود که بر اساس گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حدود 23 میلیون تن در افغانستان گرسنگی شدید را تجربه می کنند. 95% افغان ها به اندازه کافی غذا برای خوردن ندارند و حدود 10 میلیون کودک افغان هم برای زنده ماندن به کمک های عاجل نیاز دارند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست گذشته بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده آمریکا منجمد شد، اما به نوشته گاردین این موضوع در کنفرانس امروز مورد بحث قرار نخواهد گرفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می افزاید دولت ها اجازه دادند تا این تصور ایجاد شود که توانمند ساختن بانک مرکزی افغانستان برای برداشت از ذخایر آن حکومت طالبان را مشروعیت می بخشد و این نشان دهنده بی‌توجهی کورکورانه بر رنج میلیون ها افغان عادی است. شبکه خبری اس بی اس استرالیا با توجه به سرنوشت یک افغانی که بعد از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست گذشته به آن کشور منتقل شده می نویسد عبدل ستانگزی در اتاق یک لیلیه در شهر ملبورن نشسته و به عکس های خانوادهش در تلفنش خیره شده است. بنوشته اس بی اس این مرد 38 ساله از سال 2010 تا 2014 میلادی جراح شفاخانه عاجل در کابل بود و به طور خستگی ناپذیر برای نجات جان افراد کار میکرد که درگیر جنگ افغانستان بودند. شبکه خبری اس بی اس از قول دکتر عمر خورشید رئیس انجمن طبی استرالیا می نویسد که فارغ التحصیلان بین المللی عرصه طبابت مانند دکتر عبدل ستانگزی با سیستم صحی استرالیا کمک بزرگ می کنند. این در حال است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان سیستم صحی این کشور با بحران شدید مواجه شده و با مسدود شدن هزاران کلینیک صحی این کشور میلیون ها افغان از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه ای افغانستان می گوید که تنها در یک ماه گذشته 5 رسانه در کشور بسته شدند و 22 مورد خشونت با خبرنگاران از سوی طالبان صورت گرفته. همزمان با این مسئولان خانه آزادی بیان نیز از وضعیت آزادی بیان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
با دل پر از ترس و هراس و چشمان پر از هشک می خواهیم اعلان بکنم که دیگه حاضر نیستم به جغرافیای مانند افغانستان و کار خبرنگاری ادامه بدم.
مهرالله مهرداد خبرنگاری است که بیش از 8 سال تجربه کاری در بخش‌های شمال و شمال شرق افغانستان دارد. مهرالله میگوید در 7 ماه اخیر 5 مرتبه از سوی حکومت طالبان مورد خشونت که شامل بازداشت، تحقیق و لات و کوب می شود قرار گرفته است. آخرین مورد خشونت در برابر این خبرنگار از سوی افراد حکومت طالبان در 2 روز پیش یعنی 28 ماه مارچ زمانی بود که به گفته خودش به خاطر تهیه گزارش از صنایع دستی زنان به بادامباغ شهر کابل رفته بود، موضوعی که او را واداشت به کارش پایان دهد. این خبرنگار به رادیو آزادی گفت:
حالا بنابر محدودیت ها و عدم دسترسی به اطلاعات و عدم امنیت جان خبرنگار، تصمیم بر این گرفتیم که دیگر به کار خبرنگاری ادامه ندهیم.
مهرالله مهرداد پس از سقوط نظام پیشین به عنوان خبرنگار آزاد با برخی از رسانه های بیرون کشوری همکار بود. اکنون فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از 22 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و توقف نشرات 5 رسانه دیداری و شنیداری تنها در ماه مارچ خبر داده است. به گفته مسئولان این نهادها، خشونت‌ها شامل بازداشت موقت و توهین و شکنجه خبرنگاران از سوی طالبان در ولایات خوست، پکتیا، ننگرهار، کندهار و کابل بوده است. آنان همچنان افزودند دلیل توقف نشرات رادیو نوش در لغمان، تلویزیون خاور در کابل، رادیو میرمن و رادیو تلویزیون هیواد در کندهار و رادیو زیور مشکلات اقتصادی بوده است. میرعلی اصغر اکبرزاده، عضو فدراسیون خبرنگاران، در این نشست خبری گفت:
ما پیشنهاد داریم به امارت اسلامی افغانستان که بر حسب وعده و اعلان که خودشان کردن در مورد کمیسیون ها، دو کمیسیون رو که یکی کمیسیون رسیدگی به تخلفات شکایات رسانی و دیگری حق دسترسی به اطلاعات، این دو کمیسیون گفتن مانند سابق میتونه که فعالیت خود آغاز کنه، اما در طول 3 ماه ما ندیدیم که کمیسیون کجا هست.
به گفته برگزار کنندگان این نشست خبری، حکومت طالبان همچنان در ماه مارچ مانع نشرات خبری برخی رسانه‌های بین‌المللی شدند که از تلویزیون‌های تولو، شمشاد، آریانا و آرزو پخش می‌شدند. طالبان در اوایل همین هفته نشرات تلویزیون بی بی سی فارسی و پشتو، تلویزیون آشنای صدای آمریکا و دویچه وله را توقف دادند. از سوی دیگر خانه آزادی بیان افغانستان در یک خبرنامه از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نگرانی کرده است. عبدالمطلب فراجی، مسئول اجرایی خانه آزادی بیان افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
طالبان با این حرکات میخواهند که وضعیت آزادی بیان را در افغانستان در قبضه خودشان داشته باشند و از کارهایی را که انجام میدن این به صورت بسیار واضح معلوم است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت، اما پیش از این حکومت طالبان گفته بود قانون موجود رسانه‌های همگانی در افغانستان نافذ است.
در یک بازی دوستانه، تیم فوتبال دختران افغانستان در مقابل تیم فوتبالی که متشکل از زنان عضو پارلمان بریتانیا است رقابت کرد. این بازی روز 3 شنبه در لندن برگزار شد، اما مهم این که نتیجه آن برای هر دو طرف ارزش چندان نداشت. اما چرا؟ در گزارش از امید مرزبان میشنوید.
رقابت بین فوتبالران افغان و زنان عضو پارلمان بریتانیا در لندن. برای این دختران نتیجه بازی چندان مهم نیست. آنچه مهم است این که می توانند فوتبال بازی کنند. همه اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان با حاکم شدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. از جمله اینجا در انگلستان. این بازی دوستانه برای مدت به چهره هایشان خوشی می آورد، اما یادی از چالش ها در داخل افغانستان اشک شماری از آنها را جاری می کند. صبریه کاپیتان تیم جوانان افغانستان است.
با مشکلات دست و پنجه نرم کردم تا که بتونم فوتبال بکنم، اما حال مشکلات بیشتر شده، سختی ها بیشتر شده، دختران نمیتونن درس بخونن، حتی نمیتونن به بازار برن، به خاطر از اینکه میگن که باید محرم داشته باشیم. این واقعا دردآور هست و من احساس دخترای سرزمین خود درک میکنم و امیدوار هستم این چیز خاتمه پیدا بکنه و زودتر تموم بشه.
کاپیتان تیم زنان عضو پارلمان بریتانیا تریسی کراوچ است، زنی که در گذشته وزیر ورزش بریتانیا بود.
فکر میکنم از هر لحاظ آنها ما را شکست دادند، اما این مهم نیست. مهم این است که بازی کردیم. همه ما خوشحالیم و افتخار میکنیم که با این دختران بازی کردیم. آنها دشواری های زیادی را پشت سر گذاشتند.
با حاکم شدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته بر افغانستان، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان به شدت محدود شد. وضع ممنوعیت بر ورزش زنان یکی از این محدودیت هاست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه با همکاران ما باشید.